پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود ششم پادکست پرچم سفیده. حتما تا اینجا دیدید که در پرونده جنگ جهانی دوم روایت کردیم که چطور آلمان از یک کشور شکست خورده بعد از جنگ جهانی اول شروع کرد به تصرف کشورهای مختلف و جنگ جهانی دوم رو شروع کرد. تا قسمت پنجم دیدیم که کشورهای مختلف تسلیم شدن و فرانسه و انگلیس هم پاشون به جنگ باز شد. فرانسه زیر حمله‌های کوبنده آلمان بود که هیتلر با انجام یک اشتباه معجزه دانکرک رو رقم زد. بریم سراغ اپیزود ششم و ببینیم که هم توی دانکرک چه اتفاقی افتاد و دوران پس از تصرف فرانسه چطور پیش رفت. ما توی اپیزود قبل در مورد دانکرک صحبت کردیم، ولی یه مقدار جزئیات بیشتری رو پیدا کردیم که میتونه شاید جذابتر باشه و یه مروری هم باشه به اتفاقی که بعد از معجزه دانکرک اتفاق میفته و یه جورایی سرنوشت جنگ تغییر میکنه از این مرحله به بعد. این قسمت رو اسمش رو گذاشتیم مقاومت بریتانیای تنها، سردرگمی آلمان. قبل اینکه بریم سراغ نبرد انگلستان، میخوایم کمی راجع به معجزه دانکرک بیشتر صحبت کنیم. هرچند که توی اپیزود قبل گفتم دربارش حرف زدیم، اما باز کردن این موضوع میتونه کمکی باشه برای روایت نبرد انگلستان که توی همین اپیزود بهش میپردازیم. برمیگردیم به سپتامبر 1939، زمانی که آلمان‌ها به لهستان حمله کردند و فرانسه و انگلیس نسبت به آلمان اعلام جنگ کرد. البته این اعلام جنگ تحرکی رو هم در پی نداشت اگه یادتون باشه و 7 ماه به طول کشید تا اولین حمله واقعی شکل بگیره. اگه یادتون باشه توی اپیزود 4 گفتیم که این سکوت متفقین رو بهش جنگ نشسته یا جنگ دروغین میگفتن. بعد از پایان جنگ دروغین و آغاز رسمی جنگ، آلمان با تسخیر هلند و شکست ماژینو بعد از 14 روز از شروع جنگ خودش رو به خاک فرانسه رسوند. استقامت ماژینو که به ناو جنگی در خشکی معروف بود، یه دژ بتونی غول‌پیکر و مجهزی بود که 323 کیلومتر در مرز فرانسه و آلمان طول داشت. ساخت این ناو 10 سال طول کشید و فرانسه برای دفع خطر احتمالی حمله آلمان‌ها این دژ رو ساخته بود. این ناو غول‌پیکر خطوط راه آهن، تونل‌های تهویه ضد شیمیایی و امکانات رفاهی برای سربازا داشتند و اینا فرای تسلیحات نظامی سنگین و 50 سنگر زرهی این دژ بود. اما توی جنگل‌های آردن و نزدیکی مرزهای بلژیک و لوکزامبورگ پوشش این دژ چندان قوی نبود و آلمان‌ها با طراحی یک حمله داسی شکل با شکست بلژیک و لوکزامبورگ از طریق همین جنگل‌ها وارد خاک فرانسه شدند. توی اون روزا که ماکسیم ویگان فرانسوی رهبر ارتش متفقین یعنی انگلیس، فرانسه و بلژیک رو بر عهده داشت، با حمله برق‌آسای ماشین جنگی هیتلر غافلگیر شد. عبور آلمان‌ها با 1500 تانک از جنگل‌های آردن و ورود به فرانسه چاره‌ای برای ویگان نذاشت و مجبور شد برای فرار از مرگ با 800 هزار نیروی تحت امر خودش به سواحل دانکرک پناه ببره. این اتفاق باعث شد که تقریباً کار تموم بشه برای این 800 هزار نیرو، حداقل روی کاغذ و روی استراتژی‌های ابتدایی. ژنرال فون روشندت از یک سمت و جنرال کلایست از یک سمت دیگه اونچنان برق‌آسا به ارتش سراسیمه ویگان حمله کردن که تقریبا هیچ امید نجاتی برای متفقین باقی نموند. دقیقا توی همین زمان بود که هیتلر یه تصمیم عجیب گرفت. درست توی 9 مایلی دانکرک هیتلر در 24 می 1940 دستور توقف جنگ رو برای 48 ساعت صادر کرد. تصمیمی که فرمانده های جنگ هیتلر رو خشمگین کرد. این خشمگینی تا اونجایی بود که بعدها جنرال روشندت از این تصمیم به عنوان تصمیم احمقانه یاد کرد. چرچیل توی خاطراتش در این باره میگه که هیتلر میخواست با توقف جنگ در یک قدمی پیروزی راه مذاکره رو با بریتانیا باز کنه تا بتونه با کمک اونها شوروی رو از پا در بیاره. در واقع هدف آلمان از حمله به فرانسه ایجاد ترس برای انگلستان بود تا بتونه با ایجاد توافقی بین این دو کشور راه رو برای از بین بردن شوروی فراهم بکنه. بریتانیا تردیدی نداشت که در صورت حمله هیتلر به دانکرک چیزی از ارتش متفقین باقی نمیمونه. بریتانیا هم که تنها 250 هزار پلیس شهری و نیروی داوطلب تنها داشته های نظامیش بودن، بعد قرنها داشت ورود متجاوزا به خاک خودش رو میدید. اما معجزه دانکرک اتفاق افتاد و سربازای بریتانیایی از راه دریا تونستن خودشون رو نجات بدن. دو هفته بعد از معجزه دانکرک فرانسه دست از مقاومت برداشت و تسلیم پیشوا شد. فرانسه شکست در برابر پیشوا رو پذیرفت و بریتانیا فهمید که به جای دست و پا زدن برای یک کشور در هم شکسته باید به فکر نجات انگلیس باشه. همون کشوری که پیشوا انتظار داشت بدون جنگ و خونریزی خودش رو در برابر آلمان تسلیم بکنه. اما برخلاف تصورات هیتلر بریتانیا هیچ انگیزه‌ای برای تسلیم شدن نداشت. هیتلر خیلی بیخود منتظر پیشنهاد صلح از طرف انگلستان بود. توی همون دوران حمله آلمان به فرانسه وقتی چرچیل جای چمبرلین نشست توی سخنانش تو مجلس عوام گفت من به جز خون، خستگی، اشک و عرق جبین چیزی برای عرضه ندارم. اما چرچیل نمیخواست مثل چمبرلین در برابر هیتلر سر فرود بیاره. هیتلر فکر میکرد بریتانیا در حال تسلیم شدنه. به خاطر همین سفیرهایی رو به اون کشور فرستاد و گفت اگر بریتانیایی ها بیدرنگ تسلیم بشن با شدت عمل کمتری باهاشون برخورد میشه. اما هیتلر توی اوج ناباوری پیام سرزنش آمیز وینستون چرچیل نخست وزیر جدید بریتانیا رو دریافت کرد و خشمگین شد. جواب چرچیل ساده بود. بریتانیا تسلیم نمیشد، بلکه می جنگید.
Once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. That is the will of Parliament and the nation, the British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
همونطور که قبلا هم گفتیم آلمان قبل از تصرف فرانسه لوکزامبورگ و هلند رو هم تصرف کرد و همون روزا بود که وینستون چرچیل سرباز و سیاستمدار بزرگ با چهره مصمم 8 ماه بعد از استعفا از وزارت دریاداری نخست وزیر انگلستان شد و در برابر هیتلر ایستاد. چرچیل اگرچه یه سیاستمدار جوان نبود اما بعد از اون که به مسند قدرت نشست خیلی چیزها رو برای انگلیسی‌ها عوض کرد. بعد از شکست فرانسه، چرچیل توی سخنرانی که برای مردم داشت گفت: اگر ما بتونیم جلوی هیتلر رو بگیریم، اروپا میتواند آزاد بماند. اما اگر شکست بخوریم، سراسر جهان در ورطه یک ظلمت فرو خواهد رفت. آلمان‌ها قصد نداشتن اجازه بدن تا بریتانیا نیروی خودش رو به راحتی از ساحل دانکرک خارج کنه و آتش بی امانی رو روی سر نیروهای متفقین می‌ریختن. توی همین زمان توی بریتانیا دریاسالار رمزی که مغز متفکر نیروهای بریتانیایی بود، برنامه رو توی 19 می طراحی کرد و 26 می اجراش کرد. طبق این برنامه که بعدها اون به عملیات دینامو یا داینامو اپریشن اسم گرفت، 933 کشتی تجاری و تفریحی تحت فرمان ناوهای سلطنتی انگلستان فاصله 21 مایلی رو طی کردند تا به تخلیه نیروها توی دانکرک کمک کنند. دلیل ورود این قایقا به مأموریت نجات دینامو این بود که ساحل دانکرک شنی و کم عمق بود و ناوهای بریتانیایی توان نزدیک شدن به ساحل رو نداشتن و گیر می‌کردن. توی 26 می اولین روز مأموریت نجات 8000 نفر نجات پیدا کردند. کشتی‌ها برای اینکه در تیررس آتشبارای آلمان نباشن، توی چند صد متری ساحل متوقف می‌شدن تا سربازا به اونا برسن و از طرف دیگه سربازا هم برای نجات جون خودشون از تیربارای آلمانی باید ساعت‌ها توی آب، در حالی که آب بالاتر از شونه‌هاشون بود، منتظر می‌موندن. چرچیل توی کتاب خاطرات خودش درباره مأموریت دینامو می‌نویسه: ما انتظار داشتیم تنها 45 هزار سرباز رو نجات بدیم و این در حالی بود که بعد از عملیات نجات 198 هزار نیروی بریتانیایی و 140 هزار نیروی فرانسوی نجات پیدا کردن. توی روند نجات اتفاقی دراماتیک هم البته رخ میده. یکی از ناوها با مین برخورد میکنه و 700 نفر سرباز داخل اون ناو به آب میریزن و دو سومشون جون خودشون رو از دست میدن. اما این فقط بخشی از اتفاقیه که توی ساحل دانکرک میفته. نبرد دانکرک شکست بزرگی برای متفقین بوده که توی اون 697 تا کشتی تفریحی از بین میره، 40 هزار نیروی فرانسوی به اسارت گرفته میشه و 290 هزار نیروی فرانسوی، 68 هزار نیروی بریتانیایی و 1000 شهروند دانکرکی کشته میشن. اونا حتی تسلیحات خودشون رو هم توی فرانسه جا میذارن که این موضوع بعدها ضربه سختی هم بهشون میزنه. جا گذاشتن 2400 اسلحه توپخونه، 65 هزار نفر بر 68 هزار تن مهمات و 445 تانک بریتانیایی ضربه جبران ناپذیری برای انگلستان میشه، اونم موقعی که خیلی زود به همه این تسلیحات احتیاج پیدا میکن. البته آلمان نازی هم حدود 27 هزار سرباز خودش رو از دست میده، ولی چرچیل از واقعه دانکرک با عنوان معجزه یاد میکنه، هر چند که توی ادامه به این نکته هم اشاره میکنه که این شکست بسیار سنگینی برای متفقین بوده. هیتلر 5 ژوئن سقوط دانکرک رو اعلام میکنه و به این شکل یکی از نبردهای خونین به پایان میرسه. اما عاقبت تلختری در انتظار اونایی بود که مقاومت کرده بودن. 40 هزار نیروی به اسارت گرفته شده از دانکرک تا آلمان رو پای پیاده طی میکنن و توی اردوگاه‌های کار اجباری مشغول میشن. نیروهای گردان سلطنتی نورفولک هم مقابل ارتش زبده نازی‌ها قرار می‌گیرن تا اون‌ها رو سرگرم کنن و بعد از تمام شدن مهماتشون به جوخه مرگ سپرده میشن. بریتانیا داشت برای مقابله با حمله ناگهانی نازی‌ها آماده می‌شد. توی مناطق ساحلی جنوب و شمال که احتمال فرود آمدن و تخلیه نیروهای آلمان وجود داشت، تخلیه کودکان شروع میشه. بعضیا بچه‌هاشون رو به خارج می‌فرستادن، اما وقتی یه زیردریایی آلمانی کشتی انگلیسی با 99 کودک رو غرق می‌کنه، این کار هم متوقف میشه. برای آمادگی بیشتر در برابر حمله دشمن، بالغ بر 1 میلیون مرد که نمیتونستن توی ارتش خدمت کنن، داوطلبانه گارد میهنی تشکیل میدن. اونا با دست جارو تمرین میکنن چون تفنگی نداشتن که بینشون تقسیم بشه. چیزی از زمانی که انگلیسی ها مجبور شدن توی دانکرک سلاحاشون رو جا بذارن و فرار کنن نگذشته بود و بریتانیا هنوز اونقدر تجهیزات نظامیش رو بازسازی نکرده بود که بتونه جوابگوی ارتش بزرگی مردمی این کشور بشه. سربازا سلاحهای محدودی رو از دانکرک آورده بودن، اما این موضوع دیگه اهمیتی نداشت. اونا توپ و تانک نداشتن، اما به شکل حیرت‌آوری برای جنگیدن و ایستادگی انگیزه داشتن. انگیزه که شاید تا حد زیادی زیر سایه رهبری کاریزماتیک چرچیل شکل گرفته بود و سایه‌اش رو روی سر بریتانیا انداخته بود. مردم برای جنگیدن احساس تنهایی نمی‌کردند. چرچیل در کنار اونا حضور داشت و همه جا دیده می‌شد. حتی جورج ششم پادشاه انگلیس هم نشون می‌داد که قرار نیست تنها نظاره‌گر جنگی باشه که قرار رخ بده. پادشاه تمرین تیراندازی می‌کرد و خوشحال بود که بریتانیا به تنهایی می‌تونه در برابر آلمان مقاومت بکنه. انگلیسی‌ها با تمام توانشون داشتن برای مقابله با هیتلر خودشون رو آماده می‌کردن، اما این آمادگی با تصمیم‌های اشتباه زیادی هم همراه شد. مثلا اونا اسامی جاده‌ها و تابلوهای راهنمایی رو برداشتن تا آلمان‌ها گمراه بشن، اما نتیجه گمراه شدن مسافرای بریتانیایی بود و با این کار به خودشون ضربه زدن. اما با وجود همه این اشتباه‌های ریز و درشت، بریتانیایی ها به هیتلر ثابت کردند که فتح این کشور تنها مونده به راحتی که پیشوا و نیروهای نظامیش فکر می‌کردن نیست. موانع ضد تانک به انگلیسی‌ها اطمینان می‌داد که آلمانی‌ها به آسونی پیشروی نمی‌کنن. انبوهی از سیم‌خاردارا همه جای ساحل بریتانیا پراکنده شده بود. برای انگلیسی‌ها هر چیزی بوی جنگ و مقاومت گرفته بود. معنای زندگی برای اونا با همه جزئیاتش تغییر کرده بود. مردم حاضر بودن که از ساحل‌ها برای مقاصد تفریحی دست بردارن و به جنگ برسن. چرچیل دیگه سیاستمدار بدگمان بریتانیایی نبود. اون حالا مظهر اراده ملت بود و همه جا حضور داشت. با نخست وزیر شدن چرچیل مردم نه فقط سریع‌تر فکر می‌کردن، بلکه سریع‌تر هم عمل می‌کردن. خود چرچیل جسماً خیلی قوی و پرتوان بود. گاهی اونقدر تند از برابر صف‌های سربازا می‌گذشت که جوانایی که همراهش بودن ازش عقب می‌افتادن. توی کارخونه‌های اسلحه‌سازی زن‌ها و مردا ساعت‌های طولانی کار می‌کردن تا خلأ نیروهای دفاعی بریتانیا رو پر کنن. این تلاش توی ماه ژوئن به اوج خودش رسید. تنها توی یه بخش، اون هم جایی که نقطه قوت انگلستان بود، یعنی نبردهای هوایی، تولید هواپیماهای جنگی دو برابر شد. حالا انگلستان هم داشت آماده نبرد می‌شد. ژوئن 1940 هیتلر پیروزی بر فرانسه رو جشن گرفته بود و هنوز فکری برای حمله به بریتانیا نکرده بود. به نظر می‌رسید فقط نیروهای دریایی آلمان نقشه‌ای برای حمله داره و پیشوا هنوز فکر می‌کرد که برای به زانو درآوردن انگلستان نیازی به لشکرکشی و خونریزی وجود نداره. توی همون روزا نیروهای زمینی و دریایی هر دو به فرمانده نیروهای هوایی گورینگ چشم دوخته بودند و گورینگ معتقد بود که برای شکست دادن بریتانیا نیروی هوایی به تنهایی کافیه. اوت 1940 هیتلر به هرمان گورینگ دستور داد عملیات بمباران انگلیسی‌ها رو شروع کنه. ولی واقعیت این بود که نیروی هوایی آلمان برای جنگ مستقل هوایی واقعا آمادگیش رو نداشت. این حمله اونطور که گورینگ و نیروی هواییش فکر می‌کردند ساده نبود. نیروی هوایی آلمان گاهی بیشتر از 1000 مأموریت رو در طول روز انجام میداد، اما این بمباران ها به اون سادگی ها نبود. خلبان های نیروی هوایی انگلستان خیلی کار آزموده و به رادار مجهز بودن، فناوری جدیدی که آلمانیا هنوز باهاش آشنا نشده بود. شبکه ایستگاه های رادار سر تا سر ساحل ها پراکنده شده بود و تا 150 کیلومتر رو مراقبت میکرد و تمام اطلاعات رو از طریق سیستم های زمینی به فرماندهی جنگنده ها مخابره میکرد. همین رادارها بودند که انگلستان رو به پیروز اون جنگ بدل کردن. انگلستانی که بعد از شکست سخت متفقین توی بقیه جبهه‌ها دیگه همراه و همرزمی نداشت، حالا خودش داشت روی پای خودش می‌ایستاد. اونا تعداد محدودی خلبان و هواپیما داشتن که با کمکشون پیروزی توی جنگ اصلاً ممکن نبود. در واقع بریتانیایی‌ها جنگ با نیروی هوایی آلمان رو از روی زمین شروع کردن، از رادارهایی که روی زمینشون کار گذاشته بودن. توی 13 اوت گورینگ فرمان حمله به ایستگاه‌های رادار رو صادر کرد. جنگ بر فراز انگلستان نیروی هوایی آلمان رو نگران کرده بود. اونا تصور نمی‌کردن توی نبرد برق‌آسایی که درست کردن انگلیسی‌ها پیروز بشن. اما همه جای کار رو پیش‌بینی نکرده بودن. جنگنده‌های آلمانی تنها سوخت برای نیم ساعت پرواز رو داشتن، در حالی که جنگنده‌های انگلیسی برای سوخت‌گیری می‌تونستن فوراً به پایگاه‌هاشون برگردن. همین محدودیت دامنه پرواز جنگنده‌ها یکی از دلایل شکست آلمان توی جنگ هوایی با بریتانیا بود. حدود 1400 خلبان و خدمه‌شون در برابر این تهاجم از بریتانیا دفاع می‌کردن، اما توی آخرین هفته اوت آلمان‌ها بی‌رحمانه و پی در پی فرودگاه‌ها رو می‌زدن. در حالی که آلمان‌ها توی بریتانیا فرودگاه‌ها رو نابود کرده بودن، روز 7 سپتامبر وقتی که آژیر حمله هوایی به صدا در اومد، همه چیز به آرومی گذشت و بمبارانی اتفاق نیفتاد. آلمان‌ها اون بار توی روز به فرودگاه‌ها حمله نکردند، بلکه تا شب صبر کردند و شب هر چی هواپیما داشتن به بریتانیا فرستادن. آلمانی‌ها با تمام توان نیروی هواییشون به بریتانیا حمله کردند، اما باز هم یه معجزه نجاتشون داد. حمله اونها این بار متوجه فرودگاه‌ها نبود و لندن مورد حمله واقع شده بود.
While London's dockers were busy loading ships, the Luftwaffe were loading a more sinister cargo. Saturday, the 7th of September, was another hot summer's day. Against the late afternoon sky, it was easy to mistake the silver glint of approaching planes for RAF maneuvers until the firestorm began. At about 5 p.m., the first of 400 Heinkel and Dornier bombers began their descent over London. Another 400 arrived around 8 p.m. to continue the attacks. Damage to the docks was devastating, and many lives were lost north and south of the river on what quickly became known as Black Saturday. Incendiary attacks began fires which burned for 5 days. Not since the Tooley Street fire of 1861 had South London endured such widespread destruction. On the North Bank, cargoes of flour, paint, rubber and sugar sent an inferno of flames into the night sky which was visible for miles around.
گورینگ که از قدرت نیروی هوایی بریتانیا وحشت کرده بود، استراتژیش رو تغییر داد و شروع به بمباران شهر پرجمعیت لندن کرد. تنها توی شب اول بیشتر از 2000 نفر کشته یا زخمی شدن و ساختمان‌ها و پل‌ها روی سر غیر نظامی‌های از همه جا بی‌خبر فرو می‌ریخت. لن جونز که در زمان بمباران یه نوجوانی بیشتر نبود، میگه که ترکش‌ها روی سنگ فرش‌ها می‌رقصیدن. فشار و مکش امواج شدید انفجار آدم رو می‌کشید و فشار می‌داد. احساس می‌کردی تخم چشمت می‌خواد از حدقه بیرون بزنه. مکش اونقدر شدید بود که پیراهنم رو پاره می‌کرد. نمی‌تونستم نفس بکشم. تمام خیابونو تکون می‌خورد و بالا و پایین می‌رفت. اما لندنیا از عهده کار بر اومدن و گورینگ فرصت محو کردن هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی رو از دست داد. تاریخ نگارا میگن اگه ژنرال چند روز دیگه ادامه میداد، حتما نیروی هوایی بریتانیا شکست میخورد، اما اون با برگردوندن توجهش به لندن فرصت با ارزشی رو به کارگرها داد تا باندای پرواز هواپیماها رو تعمیر کنن. آژیرها مدام به صدا در میومدن. آسمون از هواپیماها سیاه شده بود. ریختن بمبها تا ساعتها ادامه داشت. آلمانها روز شنبه با بمبهاشون بخشی از بریتانیا رو از روی زمین پاک کرده بودن. اگر اون بمباران توی روشنای روز ادامه پیدا میکرد، بدون هیچ تردیدی همه تأسیسات و ساختمانهای مهم از بین میرفتن. البته تقریبا توی شب هم بمبها دقیقا به هدف میخوردن. اون شب 250 بمب افکن برگشتن، اما تغییر تاکتیکای گورینگ و رفتن نیروهاش به لندن از فشار تهاجم کم کرد و فرماندهی جنگ بریتانیا دوباره سازمان پیدا کرد. بعد از حمله هوایی 7 سپتامبر، صدها مأمور نجات و آتش نشانی 40 ساعت بی‌وقفه کار کردند. توی روز 15 سپتامبر 56 هواپیمای آلمانی سرنگون شدند و بریتانیا برتری هوایی رو مال خودش کرد. نیروی هوایی سلطنتی توی نبرد بریتانیا پیروز شد. بریتانیا پیروز شد، اما مردم همچنان درگیر جنگ بودند. سپتامبر 1940 دیگه از حمله های روزانه خبری نبود. لندن بیشتر از 70 شب پیاپی بمباران شد. دیگه سوت خطر شامگاهی و سوت رفع خطر بامدادی بخشی از زندگی لندنی ها شده. 29 دسامبر 1940 هواپیماهای آلمانی لندن رو تبدیل به دوزخ کردند. در داخل حومه لندن 1500 نقطه توی آتش بعد از بمباران‌ها می‌سوخت. آتش لندن از کیلومترها فاصله هم دیده می‌شد. قلب لندن منهدم شد و فقط کلیسای سنت پل باقی موند. مردم ناچار بودن توی اون کابوس وحشتناک با اتوبوس‌های بیدر و قطارهای بمبارون شده سر کار برن. از سپتامبر 1940 تا می 1940 40,000 نفر که نصفشون بریتانیایی بودن کشته شدن. ایالات متحده هنوز بیطرف بود و قدمی برای بهبود وضعیت انگلستان بر نمی داشت. 100,000 نفر بی خانمان شده بودند. اغلب اونا دار و ندارشون رو از دست داده بودند. چیزی برای خوردن نداشتن و توی گرمخونه های دولتی می خوابیدن. اما روحیه بسیار خوبی برای مقاومت داشتن و به جای اشک ریختن روی ویرانه های این کشور با قدم های مطمئن به سمت دوباره ساختنش حرکت می کردن. بدبختی توی اون روزای بریتانیا فقط متعلق به ندارها نبود. بخش اعیون نشین لندن هم بمباران شد و وضع شاه و ملکه هم با مردم یکی شده بود. شاه و ملکه توی روزای سخت بریتانیا دوشادوش مردم حرکت میکردن و زندگی رو از نگاه اونا میدیدن. اونا با سفر به مناطق بمب خورده به محبوبیتشون اضافه کردن. چرچیل هم با تلاشاش باعث شد مخالفای سیاسیش گذشتهش رو فراموش بکنن. چرچیل یه رهبر بود، یه رهبر واقعی و کاریزماتیک. هر بار که لب به سخن باز میکرد اطمینانی تازه به مردم میداد و همراه مردم در برابر دشمنی مشترک ایستاده بود. توی اون روزا ایالات متحده هنوز کاملا وارد جنگ نشده بود، اما وقتی آلمان مردم بیگناه انگلستان رو به این جنگ کشوند و محل زندگی غیر نظامی ها رو ویرون کرد، آمریکا هم کم کم برای کمک مالی و نظامی به متفقین پا پیش گذاشت. ماه اکتبر اون سال هیتلر عملیات شیر دریایی رو متوقف کرد و همونطور که قبلا ادعا کرده بود به فکر تسخیر روسیه افتاد. کشوری با کشتزارهای وسیع گندم، ذخایر نامحدود نفت و کانی که برای رایش ارزشمند بود. جنرال ها مخالف بودند و به هیتلر میگفتن که تمرکز ارتشش رو به یه ناحیه محدود بکنه. اما هیتلر گوشش بدهکار نبود. پیروزی توی این جنگ هیتلر رو قدرتمندترین فرد روی زمین میکرد. این قسمت ششم پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. تلاش ما اینه که بتونیم تصویری از جنگ ها، این اتفاق تلخی که بشر بارها و بارها تجربه کرده رو ترسیم بکنیم. شاید بشه هر کدوم از ما بیشتر از قبل به اتفاقای اطرافمون فکر کنیم و تا اونجایی که میشه کمک کنیم این اتفاق تلخ دیگه رخ نده. این قسمت رو با کمک لیلی اسلامی و حسین مالکی درست کردیم. خیلی ممنونم ازشون که وقت گذاشتن و جزئیات زیادی رو برای این نبردها پیدا میکنن و به دست ما میرسون. ممنونم از همه شما هم که گوش میکنید این پادکست رو و فیدبکاتون رو هم میخونیم. خیلی ممنون میشم که اگر فیدبکاتون رو توی کامنت های حالا اپل پادکست، آیتیونز و کست باکس برای ما بنویسید. من ایمیل و دایرکت هم توی توییتر و حالا ایمیل میگیرم. خیلی ممنونم ازتون و ممنون میشم که پادکست رو هم معرفی بکنید به بقیه دوستان و بشنون. فکر میکنم دیگه 5-6 قسمتی که الان اومده میتونه که یه نصف روزی رو در واقع برای اونهایی که نشنیدن پر بکنه از اوقات فراغتشون و زمانهایی که دارن برای گوش کردن به پادکست. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاییه که توی تاریخ بشر رخ میده و میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.